یک مسجدی است که الان اون چیزی که ازش می‌بینیم با توجه به اون گل دو در واقع گل دسته سه طبقه‌ای که داره و منارهای متفاوتی که با طرح‌های دیگه هستش در واقع و گنبدی که داره و اون اضافاتی که از دوره قاجار به خودش دیده، اضافاتی که حتی مثلا شامل کتابخانه و غیره میشه، یک بخش قدیمی داره که در اون قسمت قدیمی البته در دوره بعد از زلزله بسته شده بوده، در دوره قاجار که بازسازی میشه اونجا رو مسدود کرده بودن، که متعلق به دوره ایلخانی حداقل هستش. یعنی در واقع محراب مسجد، مسجد جامع تبریز متعلق به دوره ایلخانی هست و حالا گفته شده که خود مسجد متعلق به دوره سلجوقی، یعنی از ابتدا به سلجوقی ساخته شده. اون جرزای محکمی که داره نشان دهنده است ابعاد آجرها از روی یه سری المان ها میتونن متوجه بشن که این بنامال که و خب خود این گچبری بنز کافی، البته خب تخریب متأسفانه تخریب شده، ولی بنز کافی گواه بر این هستش که متعلق به چه دوره‌ایه. خود گچبری کمک میکنه اون فضای قدیمی در واقع نمازخانه دوره ایلخانی اون چیزی که مونده ازش، چون تغییرات خیلی زیاد بوده، مسلما اون چیزی که ما میبینیم شبیه یک مسجد دو ایوانه که هستش در واقع، ابتدا میگن یک ایوانه بوده بعد دو ایوانه شده، شبیه یک مسجد فعلا اون چیزی که میبینیم دو ایوانه دوره سلجوقی طبعا نیستش.
بله، از نظر معماری مسجد جامع تبریز و مسجد کبود یکی هستن یا
نه کاملا متفاوتن؟ یه طرح کاملا متفاوتی دارن چون در دوره‌های مختلف ساخته. مسجد کبود خب می‌دونیم یک تاریخ مشخصی داره، یه دوره ساخته شده و تغییرات دیگری نکرده.
بله.
ولی کن این مسجد بنا به مقتضیات زمان هر بار که درش بازسازی شده به سبک همون دوره کار شده.
درسته.
بنابراین متا جالب اینه که حالا یا متفاوت اون چیزی که در واقع یعنی بیشتر حالت مسجد دوره قاجار رو داره الان. چیزی که نکته‌ای که در موردش هست وقتی نگاه می‌کنیم به اون آثاری که هستش میبینیم که چیزی که متفاوته نسبت به مثلا مسجد کبود اینه که تزئینات و کاشیکاری توش خیلی محدوده. چند تا کتیبه سنگی تاریخی جالب داره، من جمله کتیبه شاه طهماسب صفوی که میدونی شاه طهماسب یک دوری دو تا شخصیت از خودش نشون میده، سنش که بالاتر میره توبه میکنه و متشرع میشه. ایشون یک کتیبه ای داره که زده تو همین مسجد در مورد منع خمر و کبوتربازی و چه و چه و چه و در واقع صادر کرده که به شدت با این مسائل برخورد خواهد کرد. این مسجد هنوز این کتیبه درسش توی مسجد خیلی جالبه.
بله، نکته اگر باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
ما معمولا از این کتیبه ها توی مساجد قدیمی داریم، کتیبه هایی که مثلا یک تیکه سنگ در یک گوشه یا یک دیواری بوده بعد جابجا شده. متاسفانه بعضی از کسانی که سودجو بودن اینا رو دزدیدن بردن، بعضی از مساجد از این کتیبه آری شده. اینا خیلی خیلی نقش داره در شناخت تاریخ این مساجد. به هیچ عنوان اگه اینا رو بکنن ببرن ارزش مجزایی ممکنه بنازه که در خود مسجد کشف بشه نداره.
متشکرم جناب آقای مجدی از توضیحات بسیار ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خواهش میکنم.
روز بخیر. خداحافظ.
من میخواستم این پاسخ این سوالی که آقای کرامت مطرح کردن بگم. مصرع آخر این رباعی که به وسیله آقای کرامت ایراد شد یک ایهامی درش هست، انگشت اشاره‌ای و انگشتر تو که دارای ایهام است، یعنی از پیکر آن شهید تنها انگشتر به جای مان و انگشت اشاره‌ای که هم انگشتی که انگشتر در آن است، هم انگشتی که اشاره به راه و هدف انقلاب در آینده دارد. خیلی متشکرم. کرمه هستم از سبزه.
خب شما هم به ما بگید که بهترین صرفه‌جویی رو در چه چیزی میدونید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. تا ثانیه های دیگر گفتگو خواهم کرد با جناب دکتر رضا پدیدار در بخش گفتگوی روز، که ایشون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و مدرس دانشگاه هستند که قرار هست صحبت بکنن راجع به اقتصاد مقاومتی. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که طبق نظر دولت مردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیازه. رهبر انقلاب در 29 بهمن سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو به سران قوا ابلاغ کردند. توضیحات بیشتر میشنویم از زبان جناب دکتر رضا پدیدار. آقای دکتر پدیدار سلام بر شما.
خواهش میکنم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
توفیق دارم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امروز روز اقتصاد مقاومتی هست. میخوام که یه تعریفی ارائه بدید از اقتصاد مقاومتی برای شنوندگان عزیز.
ببینید، به قول معروف صحبت ها و تعریف های خیلی زیادی در زمینه اقتصاد مقاومتی خب در حقیقت زمان های طولانی هست که ما داریم راجبش صحبت میکنیم به خاطر آرزوهایی که به کشور وارد شد و استفاده از ظرفیت ها. ولی اون چی که ما را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار میده فقط یک بیان یک کلمه یک جمله نیست، بلکه یک فراینده. یعنی وقتی صحبت از فرایند میکنیم به عبارتی میخواییم بگیم که ما خودمون رو در مسیری قرار میدیم که این مسیر ما رو هدایت بکنه در چارچوب هدفها، برنامه ها و انتظاراتی که برای اجرای طرح‌های خودمون در حقیقت برنامه ریزی کردیم و هدف گذاری کردیم. اون چرا که امروز ما در حقیقت سال روز اقتصاد مقاومتی باید توجه داشته باشیم این هست که ظرفیت هامون رو بشناسیم و از توان خودمون در جهت استفاده از اون ظرفیت ها استفاده بکنیم. اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی به وجود اومد؟ در شرایطی به وجود اومد که ناملایمات، حوادث، بحران‌ها اومد در مسیر هدف‌های ما قرار گرفت.
همینطوره.
و در این جهت بود که ما یک ظرفیتی داشتیم و یک پویایی. شناخت این ظرفیت و شناخت این پویایی برای ما یک قدرت آفرینی می‌کنیم، یا به عبارتی در ترم‌های علمی ما بهش میگیم پایداری و استفاده بهینه از منابع. اقتصاد مقاومتی که به سال 1392 با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، به نوعی شاید من این رو بگم که ما میتونیم از مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان کارآفرینی استفاده بکنیم.
بله.
یعنی میتونیم بیان بگیم که فشار اقتصادی وارد بر کشور خارج از مرزهای خود ما کشور را آماده میکنه، یعنی اون کارآفرینی که خلق میکنیم ما را آماده میکنه برای یک حرکت بهینه، برای حتی یک جهش. رویکردهای اقتصادی که ما میتونیم در پیش خودمون در دنیای اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشیم غالبا این هست که اقتصاد ما تحت سیطره غرب قرار نگیره.
درسته.
و ما بتونیم از ظرفیت‌های خودمون استفاده بکنیم. منتها بحث شناخت ظرفیت و استفاده به موقع ظرفیت یک نظامی میخواد. اون نظام که نظام کنترلی هدایت از ظرفیت‌های کشور هست، اون رو ما در هدف‌های اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم که بتونه به طور یک برنامه زمانبندی مشخصی وابستگی‌های خارجی ما رو تقلیل بده، افزایش تولید داخلی رو در کشور به وجود بیاره.
بله.
و از همه مهمتر خود اتکایی. شما خودتون دیدید که در خیلی از خانواده ها هستن که از ظرفیت های خودشون خیلی استفاده میکنن.
درسته.
یعنی مثلا من خیلی از خانواده ها رو برای اینکه در کار آموزش هستن میبینم که خود پدر و مادرها که از ظرفیت آموزشی دارن برای بچه‌هاشون استفاده میکنن به جای اینکه برن معلم خصوصی بگیرن.
همینطوره.
یعنی اگر که ما به یه همچین تفکری برسیم، واژه اقتصاد مقاومتی یه واژه با ارزش در
و کاربردی میشه برای همه افراد جامعه، مخصوصا خانواده ها.
احسن به شما.
بله.
یعنی میدونین این یک نوع فرهنگسازی دیگه. یعنی وقتی شما بیاین از ظرفیت های خودتون استفاده بکنید و این ظرفیت رو تعمیم بدین به خانواده های دیگه، به جامعتون،
بله،
یک فرهنگسازی میشه که ما در حوزه های مختلف که به خصوص پایه زندگی ما میدونیم که پدر علم اقتصاد علم اجتماعه.
درسته.
یعنی وقتی که شما میایین راجع به اقتصاد که صحبت میکنیم، اون هم اقتصاد از نوع مقاومتی، باید بیان چیکار کنیم؟ رجوع بکنیم به پدرش که علم اجتماع هست.
بله.
یعنی در علم اجتماع مهمترین موضوعی که میتونه ما رو به قدرت اقتصادی برسونه، ایجاد روابط مؤثر و مستقیم در بهره‌گیری از ظرفیت‌های هم هست.
بله. جناب دکتر پریدار، در مورد راهکارها که چند نکته رو شما گفتین، در مورد قوانینش صحبت کنید. چه قوانین نیاز هست، مورد نیاز برای اجرای اقتصاد مقاومتی برای افراد جامعه و همینطور کسانی که در خانواده‌ها هستن، پدر، مادر، فرزندان، بفرمایید.
بله. ببین تو خانه اگه ما بخوایم از دو منظر نگاه بکنیم، یکی از منظر آحاد اجتماعی،
بله،
که مردم رو تشکیل میدن و خانواده ها رو که شما به درستی بهش اشاره کردید، یکی ما از منظر هدایت و دولت مردان باید بهش نگاه،
بله،
بکنیم، کسانی که کشور رو دارن اداره میکنن. در هر دو صورتش، هر دو بود ارکان اقتصاد مقاومتی رو، یعنی هر دو بود خانواده و جامعه، باید ارکان اقتصاد مقاومتی رو کاملا بشناسن، مقاوم بودن در اقتصاد رو درک بکنن. مقاوم بودن در اقتصاد اینه که حالا تو دوره سنی ما، وقتی که ما محدودیت های خب خیلی زیادی داشتیم، پدر و مادرها به ما میگفتن که پول تو جیبی تو انقدره،
بله،
این رو تو باید در 30 روز خرج بکنی،
باید مدیریت میکردیم اون زمان.
بله. یعنی مقاوم بودن در مقابل اون منابعی که شما در اختیار دارید. نکته بعدی، استفاده از همه ظرفیت های فردی، گروهی و اجتماعی هست.
درسته.
ما چقدر ظرفیت های گروهی داریم که متاسفانه مردم به جای اینکه گروه گرا بشن، من خیلی از جاها در کلاس های درسم میگم اگر شما بتونین از فرد گرایی به گروه گرایی بیای و بعد این گروه ها یه تشکل رو در یک جامعه تشکیل بدن که مطابق ضوابط و مقررات،
بله،
هست، اون موقع هست که شما از ظرفیتتون استفاده کردید.
اصلا کارهای گروهی زودتر به نتیجه میرسن تا کارهای
فردی. نکته بعدی، حمایت از تولید ملیه. یعنی اینکه اون چرا که ما در عرصه ملی کشور، در این عرض بکنم خاک کشور داریم تولید میکنیم و اون رو عرضه میکنیم، یکی این که باید توجه داشته باشیم که کیفیتش رو ببریم بالا، و دوم این که مصرف کنندگان اینو مورد حمایت قرار بدن. حمایت از تولید ملی یکی از راز و رمز اقتصاد مقاومتی بعد از جنگ جهانی دوم در همه کشورها،
که خیلی هم مهمه.
نکته بعدی، مدیریت منابع ارضی هستش. یعنی ببینید، ما همه کشورهای دنیا علاوه بر توانمندی خودشون، از توانمندی های خارج از مرزشون استفاده میکنن، یک نیازی دارن که از اون واحد پول بین المللی کمک بگیرن. راش این هست که ما یه مدیریت منابع داخلی داشته باشیم، مازاد اون رو صادر بکنیم و منابع ارزی به دست بیاریم. حالا این منابع ارزی که به دست آوردیم، این رو مدیریتش بکنیم، این اقتصاد مقاومت.
بله.
و نکته پایانی، مدیریت مصرفه. من اگر که خدمت شما دو تا آمار بدم، من فکر میکنم که شما از همین امشب تصمیم زندگیتون رو تغییر بدید.
بله، خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر.
بله. ما در مصرف انرژی در کشور خودمون بر اساس آخرین آمار آژانس بین‌المللی،
بله،
5.7 برابر میانگین جهانی داریم مصرف میکنیم. ما باید مدیریت مصرف رو در تمام اصول و پایه‌های اقتصادی خودمون، من جمله آب و برق و انرژی و سایر منابعی که هست این رو باید به کار بگیریم و استفاده بکنیم که در حقیقت ما اقتصاد مقاومتی رو به مفهوم درستش در جامعه پیاده کردیم. مدیریت مصرف، مدیریت پایه برای اقتصاد مقاومتی.
متشکرم جناب دکتر پدیدار از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم. روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. درود بر شما. خداحافظ.
در مسئله صرفه‌جویی، اولا که اصلا صرفه‌جویی یعنی استفاده درست از چیزی، نه کم مصرف کردن. هر چیزی که هست به شکل درست مصرف بشه. این مسئله تعادل بین درآمد و هزینه رو در خانواده به وجود میاره. و اگر این مسئله در خانواده عمومیت پیدا کنه، این برنامه جامعی میشه برای کل یک کشور، یه جیوه جامعه. و از اونجایی که اسلام هم در این مورد خیلی آیات متعددی هست در قرآن کریم برای استفاده درست کردن و استفاده درست از هر چیزی، یکی از این آیه ها من میتونم معرفی کنم، آیه 31 سوره اعراف میفرماید که بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر از جاج بعضی از مردم ماسک نمیزن، دستاشون خوب نمیشونن، دوالکی مسافرت میره، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاشی رو یاد دادن. تو ولی حلیل عزیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت رو منال قید برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برگردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکترار به هم خطر من دادم.
آخرین بخش از برنامه امروز در قلم روی فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم. کرونا نامه با توضیحات جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر میرزایی سلام بر شما.
سلام خانم حقیقت ناصری، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در قلم روی فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. صحبت کنید از مراحل واکسیناسیون در ایران و اینکه چه کسانی در اولویت هستند.
بله حتما. خب مثل همه کشورهای دنیا ابتدا ما کادر درمان رو به عنوان اولویت اول واکسیناسیون در نظر میگیریم، چرا که اینها افرادی هستن که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستن و اول باید سلامت اونها تأمین بشه که بتونن خدمت رسانی بکنن به بیمارانی که مبتلا به بیماری کووید 19 میشن. بنابراین کادر درمان مخصوصا اونهایی که در تماس نزدیک با بیماران کرونایی هستن، مثل پرسنل آی سی یو، پرستاری، پزشکان رشته های مختلفی از جمله رشته های عفونی، پزشکان فوق تخصص آی سی یو، متخصصین بیهوشی، اینها کسایی هستن که بیشتر در تماس با بیماران کرونا هستن و بنابراین در مرحله اول کادر درمان تحت واکسیناسیون قرار میگیرن. در مرحله بعدی افرادی رو برای واکسیناسیون انتخاب میکنن که زمینه عوارض جدی‌تر بیماری کرونا تهدیدشون میکنه. مثلا افراد مسن، کسانی که توی مراکز نگهداری دارن زندگی میکنن،
بودای حساس سواقه.
بله. تو خونه های سالمندان این افراد خب اگه یکیشون مبتلا بشه میتونه جمع زیادی رو مبتلا بکنن و چون سنشون بالاست خطر عوارض جدی و مشکلات مرگ و میر بیشتر خواهد بود. بنابراین در مرحله دوم اینها و افرادی که به هر علتی نقص ایمنی دارن، حالا این نقص ایمنی میتونه بیماری هایی باشه که از جمله سرطان که فرد تحت شیمی درمانی های وسیع هست و سیستم ایمنیش ضعیف شده و خب در نتیجه مستعد عوارض جدی تر بیماری کرونا هست. افرادی که نقص ایمنی دارن در مرحله بعدی و در نهایت این واکسیناسیون برای انشالله عموم مردم انجام خواهد شد.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. شما خداحافظ.
خدا.
ممنونیم از این که با این برنامه در ارتباط بودید، تلفن کردید به این برنامه و تلفن‌های شما رو پخش کردیم. بخش مقرنس رو به شما تقدیم کردیم، برگی از تاریخ گفتگوی ویژه که صحبت کردم با جناب دکتر رشید جعفرپور در مورد قیام مردم تبریز به مناسبت 40 شهدای قم، گفتگوی روز که اختصاص داشت به صحبت با جناب دکتر رضا پدیدار در مورد اقتصاد مقاومتی، و همینطور صحبت کردم با آقای دکتر جمال میرزایی در مورد اینکه مراحل واکسیناسیون در ایران تا کجا هست، به کجا رسیده و چه کسانی در اولویت هستند. درود بر شما که امروز هم همراه بنده و همکارانم در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ بودید. خدا حافظ.
گاهی خسته یا نیاز به یک غذای لذیذ آماده داری، خوش شانسی که 66 داری. گاهی نیاز به یک غذای مقوی و سالاد خوشمزه داری، خوش شانسی که 66 داری. صنایع غذایی 66، محصولی متفاوت از شابهار.
نماد تجربه و کیفیت در صنعت روشن. پارس شوان، تولید کننده لامپ و چراغ LED با نشان استاندارد.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
دختر باهوش و زیبا، قند عسل بابا، نقشه ای در سر داره برای خانواده. پاستیلای رنگارنگ، شکلای خوب و قشنگ، خوشمزه و مغفی، سالم و پر انرژی.
میخواد بلوشون شادی بیاره، پاستیل جلی فانو میاره، ژلاتین و طعم خوبی داره. پاستیل جلی فان محصول خوبه، شیرین عسله، طعم گلاب و میوه‌ای داره، همه رو به دور هم میاره. پاستیل جلی فان.
پاستیل جلی فان با رنگ‌های طبیعی و کیفیت عالی، محصولی از شیرین عسل.
این صدای موتور یک خودروه که از روغن موتور مناسب استفاده ننموده است و قطعات آن به علت فرسایش آسیب می‌بیند، ولی روغن موتور لیکومولی با فناوری آلمان محافظت کاملی از موتور خودرو به عمل آورده و با بهبود عملکرد موتور مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد. روغن موتور لیکومولی، بیشتر برانید.
انتخاب‌ها در زندگیمون خیلی تأثیر داره. محصولات پلیمری چوبی با دوام، قابل شستشو و متنفه. چوبی چوب نیست. محصولات پلیمری چوبی.
بندینی در ایران. شکوه زیبایی و آسایش در پردیس دانش و فناوری. پنجره بندینی.
از دیرباز تا امروز با کیفیت و طعم کم نظیرت، دلگرمی لحظات زندگی من شدی. چای دو غزال، کیفیت ماندگار.
خانواده بزرگ گلریز، محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت، همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
صنایع غذایی دلسان، تولید کننده انواع سبزیجات آماده طبخ، نیمه آماده و خام. قرمه سبزی سرخ شده دلسان، تولید کننده انواع سبزیجات آماده بدون مواد طعم دهنده و مواد افزودنی، آشپزی آسان و سریع با محصولات غذایی دلسان.
قابل توجه تولید کنندگان مواد غذایی، لبنی و بستنی. شرکت پلیمر شبنم سپاهان، تولید کننده انواع ظروف چاپدار و رولهای بسته‌بندی، آمادگی دارد محصولاتی مطابق و فناوری روز دنیا ارائه نماید. کیفیت هدف مشترک ماست. شرکت پلیمر شبنم سپاهان.
یه خبر خوب براتون دارم. میتونید با قلیایی کردن بدنتون سلامتی رو به خودتون هدیه کنید. آب قلیایی لوکساب هم بدنتون رو پاکسازی میکنه و هم به خاطر سبک بودنش میتونید به راحتی روزی 8 لیوان آب بنوشید. لوکساب برای سلامتی شما.
زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر هم قدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد. آنچه باقی است فقط خوبی هاست. قدر لحظه ها رو بدونیم و لحن خنده هامون رو لطفاً از هم دریغ نکنیم. دوستان گرامی، با برنامه فکرانه از شما عزیزان دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشید. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت حدوداً 29 دقیقه تقدیم به شما.
مثل فکرانه. به نام خدایی که همه ما رو خیلی دوست داره. بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و سر حال و بانشاد باشید. من ملینا هستم، 12 ساله از تهران، که به همراه بچه های دیگه با یه فکرانه دیگه امروز همراه شما هستیم.
از راه آمد ابری زیبا، چون یک قایق روی دریا، باران باری باران باری، از خوشحالی گنچه خندی، باغ و صحرا گل باران شد، دنیا سرسبز از باران شد، باغ و صحرا گل باران شد، دنیا سرسبز از باران شد.
حتماً شما هم قصه خرگوش و لاک‌پشت رو شنیدید. خرگوش مغرور با لاک‌پشت مسابقه دو میدن و خب آدم فکر میکنه که باید خرگوش برنده بشه، اما میبینه که لاک‌پشت برنده میشه. تا حالا برای شما پیش اومده که در یه مسابقه با یه رقیب قهرمان شرکت کنید و برنده بشید؟ حالا ما خودمون رو جای خرگوش یا لاک‌پشت میذاریم تا ببینیم در فکر اونها چی میگذشته؟
من آیناز رزوزی هستم، 12 ساله از برجه. امروز اومدم با یکی از بخشای فکرانه یعنی آیتم بازیگری با شما صحبت کنم. من نقش خرگوشم. شب قبل مسابقه من که فرض با این لاک پشته مسابقه دارم، میبازونمشو بهش نشونه میدم که من از اون پرسو ارترم. روز مسابقه بم بم، آخو لاک پشته چه عجب، بخواستید که شب بیای. مسابقه شروع میشه. 1 2 3 انا خیلی از این لایک پاشته دور شدم که اینجا یه چارت میتنم و بعدشم به بقیه را میدوندم. آخه چی جای گونر و خوبی. وقتی که به خواب عمیق میره مغرب شده، او بلند میشه میبینه آخه لایک پاشته برنده شده. بودو بودو میره اونجا، میبینه که بهش جایزه رو دادن. خرگوش به لایک پاشته میگه نگران نباش، روز دیگه میباز بونم آقا لک بایده.